الو
الو، سلام علیکم جناب اسماعیلی.
سلام علیکم،
صبح بخیر باشه، خدا قوت. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. بهترید؟ الحمدلله.
خارج از تهرانید؟
بله، از همدان مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم، در خدمتم.
بزرگواری. جناب اسماعیلی، مزاحمتون شدم. اگر امکانش وجود داشته باشه با توجه به تخصص شما در حوزه کار و اشتغال چند دقیقه در واقع گفتگو بکنیم.
خواهش میکنم، بفهمید.
سلامت باشید. یکی از مباحثی که در حوزه اشتغال مطرح هست، پایداری در واقع شغل هست، که اخیرا یکی از در واقع مدیران در واقع رد بالای دولت قبل اشاره کرده بود که ما طی سالهایی که فعالیت داشتیم نتونستیم اشتغال پایدار و کارآمد ایجاد بکنیم. با توجه به اهمیت این موضوع و به ویژه اینکه در حال حاضر هم متاسفانه همین روند رو ما در کشور، به ویژه در غرب کشور و در واقع استانهایی مثل همدان، کرمانشاه و کردستان مواجه هستیم، مزاحمتون شدم. اول اینکه اشاره بفرمایید که در واقع اشتغال پایدار چه در واقع رویکردی رو باید دنبال بکنه و اینکه آیا این اشتغال پایدار چه سهمی میتونه در توسعه کشور به دنبال داشته باشه و عدم توجه به این موضوع در واقع چه عواقب و پیامدهایی رو خواهد داشت. ما افرادی رو هم داریم که در واقع به نوعی اشتغالشون در واقع اشتغال پنهان هست و بر اساس تخصصشون کار نمی کنند، و یا اینکه در واقع اشتغال کاذب رو داریم. مباحث این مباحث رو هم بهش اشاره بفرمایید ممنون میشم. هستم خدمتتون، بفرمایید.
بله، ببینید، خب اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و خدماتی است.
بله.
معمولا اشتغالی که در بخش خدمات ایجاد میشه به نسبت بخش صنعت و کشاورزی پایداری کمتری داره.
بله.
چون برخی از مشاغل خدماتی در فصول خاص، در مقاطع زمانی خاص ایجاد میشن و ممکنه در یک مقطع دیگه یا در یک فصل دیگه از بین برن. خب ببینید، اینا اون پایداری لازم رو نداره. در این حال چون مشاغل خدماتی به صورت کارگاه‌های کوچک یا کارآفرینی شکل میگیره، ممکنه به نسبت شرایط بازار و تقاضا و امکانات با تغییر ماهیت فعالیت بده، یعنی تبدیل به یک کار دیگه بشه. خود به خود اون شغل ممکنه از بین بره، اون فرد یا اون کارفرما یا اون کارآفرین ممکنه شغل جدیدی رو یا فعالیت جدیدی کسب و کاری رو راه اندازی کنه. بنابراین مشاغل خدماتی در ایران با مسائل و بحران‌های طبیعی و یا سیاسی هم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. نمونهش مثلا شرایطی بود که به لحاظ بهداشتی و کرونا در ایران اتفاق افتاد. دیدید که تقریبا میشه گفت نزدیک به 60-70% مشاغل خدماتی ما اصلا کلا تعطیل شد. گردشگری، حمل و نقل و به هر حال خیلی از مشاغلی که مربوط به تفریح و تفرج مردم بود، اینا از بین رفت و خب باز الان دوباره اینا احیا شده. شرایط که بهتر شده، بهبود پیدا کرده، اینا برطرف شده. یا اینکه تکانه‌های اقتصادی که به نام شوک اقتصادی وارد میشه، مثل خود تحریم‌ها، مثل تورم، اینها هم میتونه این مشاغل رو خیلی زود دچار مشکل کنه، تحت تاثیر قرار بده. بنابراین یکی از علتهای ناپایداری مشاغل در ایران، عمده مشاغل ایران که خدماتی است و همچنین دولت. ببینید، مشاغل دولتی به این معنی است که با تغییر سیاست‌های دولت و در عین حال جابجایی مدیران و سیاسیون در عرصه‌های حاکمیتی و دولتی، میتونه خیلی از سیاست‌های اشتغالی تغییر بکنه و خب هجوم افراد از یک بازار، از یک کسب و کار به یک کسب و کار دیگه، میتونه ایجاد ناپایداری برای اونها بکنه. ما این دو تا عامل عمده رو در بحث ناپایداری مشاغل داریم. اما موضوع بعدی که من میخوام مطرح کنم اینه که راهبرد کار تولیدی در ایران هنوز خیلی جدی مطرح نشده، علارغم شعارهایی که داده شده، علارغم برنامه‌ریزی‌هایی که به صورت کلان صورت گرفته، هنوز ما به سمت کارهای تولیدی نرفتیم. اگر فعالیت‌های کسب و کار در ایران عمدش به سمت کارهای مولد بره، حتما پایداری هم افزایش پیدا خواهد کرد. یکی دیگه هم مسائل هم بحث صنعتی است. خب ببینید، ما به دلیل تحریم ها در بخش های صنعتی نتونستیم به صورت گسترده سرمایه گذاری کنیم و بتونیم توسعه بدیم بازار کار رو. عمدتا بخش های صنعتی هم در اختیار دولت هست، به دلیل اینکه تحریم ها اجازه این فعالیت ها رو به بخش خصوصی و به مردم نمیده. این مشکلات در عرصه توسعه بازار کار در ایران وجود داره. خود تحریم ها هم یک عامل عمده بودی که باعث این کار شده. اگر من به عنوان یک عامل دیگه بخوام مسئله بحث پایداری مشاغل رو مطرح کنم، باید به حضور بخش خصوصی هم اشاره بکنم. ببینید، بخش خصوصی در اقتصاد ایران کم رنگه. ما هنوز شرایط رو برای حضور اونها فراهم نکردیم و این خودش تونسته یک مانع و سد بزرگ در راه توسعه کسب و کار و حتی توسعه کشور باشه. در کنار اینها من باید به مسئله افزایش تورم و بی‌ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی هم اشاره بکنم. اینها وقتی که ثبات لازم رو نداره، وقتی تورم رقمش خیلی فزاینده و تصاعدی است و بالا میمونه، اینها خودش باعث ناپایداری مشاغل میشه، چون پیشبینی ها رو در بازار کار میتونه با مشکل روبرو بکنه. و وقتی که عدم قطعیت برای برنامه‌ریزی و پیشبینی برای ماهای آینده و سالهای آینده برای تولید کنندگان و فعالین کسب و کار به وجود میاد، اونها امکان فعالیت مطمئن رو از دست میدن. اینها باعث ناپایداری مشاغل در ایران هست. خب الان این شرایط وجود داره در ایران و دلالی و واسطه‌گری هم که شما بهش اشاره کردی به عنوان اقتصاد غیر رسمی در بازار کار ایران، خودش باعث تهدید مشاغل میشه که این تهدید مشاغل میتونه باعث ناپایداری اونها در کشور بشه.
اسماعیلی، یه بحثی هست، این سالهای گذشته تو حوزه سیاست گذاری شما اشاره کردید بهش که دولت در واقع با تغییر دولت سیاست گذاری ها رو هم تغییر میکنه. بحث این هست که ما مثلا در واقع شاهد اعطای تسهیلات هستیم در بخش های مختلف به بهانه اینکه کار مولد میخواد انجام بشه و بعد اون به نتیجه نمیرسه. مثلا اشتغال روستایی رو شما در نظر بگیرید، طی سالهای گذشته به ویژه طی دو دهه اخیر تسهیلات بسیار زیادی تو این بخش ارائه شده به روستاییان. ما مثلا مدیر کل رو در دفتر میزبانش بودیم که مدیر کل اداره کار بود، اشاره میکردن که ما مثلا به چند تا توی روستا تسهیلاتی رو ارائه داده بودیم برای دامداری و دام پروری و در واقع فضای جنینی. یکی از خانواده ها اقدام به خرید دام کرده بود و ما برای بازدید که می رفتیم، همون دام ها تو خانه دیگری برای بازدید دوباره همون دام ها بودن، به طوری که قابل شناسایی بودن دیگه. اون در واقع چرخه یه نظارت هم به نظر من در واقع معیوب هست. نظر شما در این ارتباط چیه؟ یعنی به مقصد نمیرسه این تسهیلاتی که در نظر می گیرن تو حوزه اشتغال؟
ببینید، اساسا خب ما سرمایه گذاری همون در بازار کار خوب نبوده. یکی از علتهای انتقادی اصلی برای توسعه بازار کار اینه که ما درست سرمایه گذاری نکردیم و هدفمند این کار رو انجام ندادیم. خب طی سالهای اخیرم به دلیل اینکه رشد سرمایه گذاری در ایران منفی شده و ما نتونستیم سرمایه های خارجی رو جذب کنیم، در داخل هم به دلیل همین تورم ها و مشکلات اقتصادی سرمایه گذارهای داخلی رغبت برای کارهای تولیدی و خدماتی نداشتن، چون تورم وقتی بالا باشه صرفه اقتصادی برای اونها ایجاد نمیشه. در این حال تهدید سرمایه هم برای اونها به دلیل همین تورم وجود داره. بنابراین خود دولت هم با کسری بودجه مواجه است و امکان اینکه بتونه سرمایه ملی رو به سمت کارهای تولیدی و توسعه بازار کار سوق بده امکان پذیر نبوده براش. خب این پس به لحاظ سرمایه گذاری در بازار کار ما مشکل داریم، علیرغم اینکه دولت میخواد شغل ایجاد بکنه، اما باید یه بخش بزرگی از این امکان رو در خصوص سرمایه گذاری ایجاد بکنه که هم از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی و هم بخش داخلی مشکل وجود داره و ما نتونستیم سرمایه گذاری. اما این مسئله که شما فرمودید که تسهیلاتی هم که اعطا میشه به انحراف میره، بله واقعا خب فساد و انحراف در ارائه تسهیلات و در بازار کار از گذشته وجود داشته و الان هم این مسائل همچنان هست. علتهای متعددی داره. خب یکی از علتاش همین مسئله است که افراد زیادی هستن که وابسته به دولت و حاکمیت هستن و از رانت استفاده میکنن. عمده تسهیلات هم معمولا از طریق این افراد پرداخت میشه و اینها هم خب خیلی راحت به خاطر نفوذی که دارن میتونن سوء استفاده بکنن. امکان سامانه‌های رصد، بازرسی و نظارت هم در ایران مکانیسمش به شدت ضعیفه. ما هنوز از روش‌های سنتی برای نظارت استفاده می‌کنیم. علی‌رغم اینکه سال‌ها بازار کار با مسئله ساماندهی و انتقاد برای اون روبرو بوده، هنوز دولت نتونسته یک سامانه جامعی رو برای ثبت اطلاعات بازار کار که میتونه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به ما کمک بکنه ایجاد کرده باشه. هنوز ما اطلاعاتمون به شدت ناقصه. بنابراین اینها در کنار همون مسئله تورم و عدم تناسبش برای سرمایه گذاری که فرد وقتی میبینه اگر تسهیلاتی رو بگیره، اگر این رو ببره به کارهای دلالی، واسطه‌گری یا خرید کالا، سود بیشتری میبره تا اینکه بخواد بیاد سرمایه گذاری کنه و زحمت بکشه به سمت کارهای تولیدی ببره. بنابراین اینها خودش عوامل ایجاد فساد و انحراف در تسهیلات بانکی برای پرداخت به کسانی که متقاضی کسب و کار هستن وجود داره. بنابراین ما باید هم یک بازنگری جدی در مکانیسم‌های سنتی بکنیم که رصد میکنه بازار رو، در این حال بتونیم ساماندهی درستی بر بازار کار داشته باشیم که تسهیلات رو کاملا هدفمند برای کارهای تولیدی و خدماتی و کشاورزی در ایران پرداخت بکنیم و این پیگیری‌ها و رصدها انقدر دقیق و فنی باشه که امکان انحراف و فساد رو دور کنه از کسب و کارها و در این حال مکانیسم‌های فنی باشه که با امضای طلایی افراد یا افراد زینفوزی ها، افرادی که وابستگی به دولت و حاکمیت دارن، از اونها جدا بشه. اینها عواملی است که میتونه به توسعه بازار کار و هدفمند کردن تسهیلات در بازار کار کمک بکنه.
خیلی متشکرم جناب اسماعیلی، ممنونم از رابطه وقتی که اختصاص دادید. فقط یه نکته دیگرم بپرسم که چرا به نظرتون تو غرب کشور وضعیت کار و اشتغال حادتر هست و در واقع فضای بیکاری بیداد میکنه؟ آیا رددی تو این فضا شده؟
آره ببینید، خب از گذشته قبل از انقلاب هم این وضعیت در مناطق مرزی و استانهای مرزی ما بوده و اونها بیشتر دچار محرومیت بودن. بخشی از این مسئله برمیگرده به ناامنی هایی که همیشه در مرزها بوده و ایران هم از گذشته با چنین شرایطی روبرو بوده. یک مسئله هم دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیکه که به دلیل اینکه مثلا در مناطق مرزی معمولا گروه های قومی یا مذهبی یا زبانی خاصی هستن که با عموم جامعه تفاوت های فرهنگی و زبانی و دینی دارن، متاسفانه اون گرایش و چتر ملی هنوز در ایران به خوبی نهادینه نشده و برخی از مدیران متاسفانه با رویکرد و عینک سیاسی معمولا برای توزیع منابع در کشور اقدام میکنن و این باعث شده که بخش زیادی از مردم ما و همکیشان ما در بخش‌های مختلف مرزی و نقاط دورافتاده از امکانات کشور محروم بشن. بنابراین این باز برمیگرده به سیاست‌های کلان دولتی و حاکمیتی که باید باز توزیع منابع در کشور را عادلانه بکنن و با یک رصد منطقی و جانمایی برای توزیع منابع کشور که میتونه به هر حال برای تأسیس کارخانه‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌ها و در این حال امکانات رفاهی در اونجاها این شرایط رو فراهم بکنه. البته در بخش دانشگاهی اتفاقات خوبی افتاده، توزیع امکانات آموزشی تا حدودی این شرایط رو فراهم کرده برای مرزنشینان، اما ما برای فعالیت‌های کسب و کار و اقتصادی متاسفانه کارهای خوبی هنوز انجام ندادیم و بخش زیادی از مردم ما در مناطق مرزی محرومن و این باعث رشد بیکاری و بزهکاری و در این حال ناهنجاری‌های اجتماعی در اون مناطق شده.
متشکرم جناب اسماعیلی خیلی خرسند شدم از گفتگویی که داشتیم.
باز
هم اگر
نکته
هست کجا بفرستم براتون جناب اسماعیلی؟
تو همین تلفن من تو واتساپ تو چیز کار کردید با عکسم کار کنید از تو عکس بفرستن یا خودتون برمیدارم
دارم آقای اسماعیلی از شما متشکرم دست شما درد نکنه پیروز باشید انشاءالله اصلاحی میکنم مزاحمتون شدم خدا نگهدار خدا بشید